بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جبهه مشارکت از رئیس مجلس خبرگان خواست کمیته حقیقت یاب تشکیل دهد. هیئتی از اتحادیه اروپا برای بررسی مشکل مهاجران غیرقانونی به یونان می رود. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله شبه نظامیان به هرات را محکوم کرد. ساعت 7 بامداد، صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. با آرزوی روزی بی درد سر برای شما. امروز دوشنبه 3 مهر برابر با 25 اکتبر، هوای تهران، سمنان، قزوین، زنجان، تبریز، ارومیه، سنندج، همدان، بروجرد، شهر کرد، اصفهان و مشهد نیمه ابری است. در شهرهای کرانه دریای خزر هوا ابری و بارانی و در سایر شهرها آفتابی است. در تهران از غروب امروز باران خواهد بارید و پیش بینی می شود تا پنج شنبه ادامه یابد. دمای هوای امروز تهران در گرمترین ساعتها به 23 درجه بالای صفر می رسد و در گرمترین شهر آبادان به 37 درجه. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. در مجله امروز گذشته از خبر، گزارش و گفتگو در ساعت 7:18 مروری خواهیم داشت بر روزنامه‌های امروز ایران. در حوالی 7:23 در تحلیل اقتصادی امروز فریدون خاوند با اشاره به قانون افزایش سن بازنشستگی در فرانسه و آشفتگی‌هایی که در پیش دارد، نگاهی دارد به معضل بازنشستگی در ایران و در ساعت 7:27 در تازه‌های جهان ورزش از فریبرز غریب درباره فوتبال و همچنین اتومبیل رانی خواهیم شنید. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها رو می‌شنویم از همکارم شاهین بشیری. با سلام به شما.
با سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان گرامی. جبهه مشارکت از تشکل‌های اصلاح طلب در ایران که فعالیت آن ممنوع اعلام شده، در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق و تفحص در انتخابات، رویدادهای پس از آن و نحوه اداره کشور را خواستار شده است. این تشکل که از آن به عنوان عمده‌ترین حزب اصلاح طلب در ایران یاد می‌شود، در نامه خود خواسته است به روشن شدن مسئله انتخابات ریاست جمهوری سال 88، بررسی کشته و زخمی شدن صدها تن در وقایع پس از انتخابات و آنچه ناکارآمدی در اداره کشور و یافتن مسببان تحریم اقتصادی و تهدید نظامی خوانده است، رسیدگی شود. اتحادیه اروپا میگوید گروهی از مقام‌های مرزی خود را برای کمک به حل مسئله افزایش تعداد مهاجران به یونان می‌فرستد. دولت یونان با مشکل افزایش مهاجرانی روبروست که بیشترشان از کشورهای آفریقایی و افغانستان هستند و می‌کوشند از طریق ترکیه به طور غیرقانونی وارد اتحادیه اروپا شوند. در همین حال کمیسیون اروپا نیز در اعلامیه‌ای گفت در پاسخ به درخواست یونان، یک گروه مداخله سریع از آژانس مرزی اتحادیه اروپا موسوم به فرانتکس در مرز با ترکیه مستقر خواهد شد. از سال 2007 میلادی که تیم مداخله سریع مرزی اتحادیه اروپا تأسیس شده است، این نخستین بار است که این تیم به مأموریتی اعزام می شود. شورای امنیت سازمان ملل حمله اخیر به یک محوطه سازمان ملل در افغانستان را محکوم کرده است. در حمله روز شنبه به دفتر سازمان ملل در هرات، 4 شبه نظامی کشته شدند ولی هیچ آسیبی به کارمندان سازمان ملل وارد نشد. در بیانیه شورای امنیت آمده است کشورهای عضو این شورا بر حمایت قاطع خود از نقش سازمان ملل در افغانستان تاکید می‌کنند و خواهان محاکمه عاملان، سازمان دهندگان و حامیان مالی اعمال تروریستی هستند. مسعود شفیعی وکیل مدافع سه شهروند آمریکایی گفت از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب روز 15 آبان برای رسیدگی به پرونده موکلانش شین باور، سارا شورد و جاش فتال تعیین شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی اتهامات موکلانش را جاسوسی و ورود غیرقانونی به خاک ایران ذکر کرد. پیش از این سارا شورد، یکی از 3 آمریکایی زندانی در ایران، با قرار وثیقه در 23 شهریور ماه از زندان آزاد شد و به آمریکا بازگشت. کمیته حقیقت‌یاب اسرائیلی برای بررسی ماجرای مرگبار در کشتی امدادرسانی ترکیه روز یکشنبه از جنرال گابی اشکنازی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل بازجویی کرد. طی دو ماه اخیر این دومین بار است که کمیته تحقیق از جنرال اشکنازی بازجویی می‌کند. این بازجویی پس از آن صورت گرفت که جنرال اشکنازی حاضر نشد. جنرال ماروم فرمانده نیروی دریایی ارتش اسرائیل تحت بازجویی قرار گیرد.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. وزیران امور خارجه 27 کشور اتحادیه اروپا امروز در بروکسل برای امضای نهایی تشدید تحریم‌ها علیه ایران گرد هم می‌آیند. شماری از حقوقدانان و فعالان مدنی از نسرین ستوده خواستند دست از اعتصاب قضایش بردارد. جبهه مشارکت در نامه‌ای به رئیس مجلس خبرگان خواهان تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای رسیدگی به رخدادهای یک سال و نیم گذشته شد. مروری خواهیم داشت بر روزنامه‌های امروز ایران. تحلیل اقتصادی فریدون خاوند که امروز به معضل بازنشستگی اختصاص دارد، معضلی که امروز فرانسه را در اعتصاب فرو برده است. در تازه‌های جهان ورزش، فریبرز غریب از جمله درباره هفته 12 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران و پیروزی فرناندو آلونزو در دور 17 مسابقات اتومبیل‌رانی جایزه بزرگ فرمول 1 برای ما خواهد گفت. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. وزیران امور خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در نظر دارند در نشست امروز خود در بروکسل توافقنامه تازه‌ای را به منظور تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و کنترل هر گونه انتقال پول به ایران امضا کنند. دامنه این تحریم‌ها صنایع کلیدی ایران مانند نفت و گاز و نیز امور بازرگانی، بانکی، بیمه، ترابری دریایی و هوایی و همچنین ورود برخی از مقام‌های دولتی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در بر می‌گیرد. پیش از این و اندکی پس از تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی، کشورهای اتحادیه اروپا تحریم‌های یک جانبه ای را علیه تهران به تصویب رساندند. در همین راستا کشورهای کانادا، ژاپن، استرالیا و کره جنوبی نیز هر کدام مانند آمریکا محدودیت‌های یک جانبه تازه‌ای در داد و ستدهای خود با ایران به وجود آوردند. شهرام میریان.
پس از توافق حدود 4 ماه پیش وزیران خارجه اتحادیه اروپا بر سر تشدید تحریم‌ها علیه ایران، قرار است این وزیران در گردهمایی امروز خود دوشنبه این تحریم‌ها را به مرحله اجرا بگذارند. در مرکز ثقل این تحریم‌ها صنایع نفت و گاز ایران قرار دارد. بر پایه یکی از موارد این تحریم‌ها، شرکت‌های اروپایی دیگر مجاز نیستند فناوری‌های کلیدی یا به ایران بفروشند و یا در اختیار آن کشور بگذارند. برای وارد ساختن فشار بیشتر به این بخش از صنایع ایران، این طور استدلال شده است که دستگاه‌های استخراج نفت و گاز ایران کهنه و فرسوده است و برای نوسازی آنها آن کشور نیاز به فناوری‌های خارجی دارد. سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران هم بر پایه تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا ممنوع اعلام شده. سوای اینها دستگاه‌ها و ماشین‌آلات و همینطور کالاهایی که مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی دارند هم صدور و ارسالشان به ایران منع شده. تحریم‌های اتحادیه اروپا که قرار است امروز از سوی 27 تن از وزیران خارجه این اتحادیه حالت اجرایی به خود بگیرد، سوای صنایع کلیدی ایران رو به سوی امور بازرگانی، مالی، بانکی، بیمه و ترابری هوایی و دریایی هم دارد. بر پایه یکی از موارد این تحریم‌ها، هر بانک اروپایی موظف است حواله‌های 10,000 یورویی به ایران را به مؤسسه نظارت بر بانک‌های کشور خود اطلاع دهد و پرداخت بیش از 40,000 یورو به مؤسسه‌های ایرانی هم نیاز به دریافت مجوز ویژه دارد. چارچوب دیگر تحریم‌های اتحادیه اروپا را می‌توان در بیمه، ترابری دریایی و هوایی و همچنین منع ورود برخی از مقام‌های دولتی و حکومتی ایران به کشورهای اروپایی خلاصه کرد. همان گونه که گفته شد، وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا قرار است در گرد همایی امروز خود بر این تحریم‌ها که حدود 4 ماه پیش بر سر آنها به توافق رسیده‌اند، مهر تایید زنند. این تحریم‌ها سوای آن تحریم‌هایی است که از خرداد ماه امسال به این سو شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران اعمال کرده است. آمریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی هم علاوه بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های یک سویه و مضاعفی را هم علیه ایران اعمال کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
گروه دیگر از فعالان مدنی و برخی از موکلین نسرین ستوده، وکیل دادگستری، با انتشار نامه خواستار شکستن اعتصاب قضایی شدند. نسرین ستوده حدود 50 روز پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده و از یک ماه پیش در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است. حسین قویمی در گفتگو با رضا خندان، همسر خانم ستوده، ابتدا از تازه ترین تحولات در زمینه روند پرونده قضایی نسرین ستوده پرسیده است. رضا خندان:
تازه تعیین شعبه شده، یعنی شعبه 26 به عنوان شعبه رسیدگی کننده به پرونده خانم ستوده مشخص شده. الان وکلاشون در حال مطالعه پرونده هستند که یه روزهای آینده پرونده رو باید بخونن و دادگاه وقت رسیدگی بده. هنوز دادگاهی تشکیل نشده.
آقای خندان، خانم ستوده الان مدتی است که در اعتصاب قضا هستند. آیا خبر دارید که این اعتصاب قضا همچنان ادامه داره یا ایشون متوقف کردن اعتصاب قضاشون رو؟
قطعا ادامه داره، برای اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده، نه به خواسته هاشون عمل شده که عمده ترین خواسته شون برای اعتصاب قضا داشتن تماس‌های مرتب با خانواده بود که ما به هیچ وجه اون تماس اولیه‌ای هم نداریم که یکی دوبار زنگ زدن. در نتیجه اعتصاب قضاشون ادامه داره و امروز بعد 30 روز اعتصاب قضاشون شد و تلاش‌های ما برای پیدا کردن کانالی که بتونیم باهاش صحبت کنیم و دوستانی که شخصیت‌های مختلف گروه های مختلف درخواست کردن که به خاطر شرایط جسمی و شرایط خانوادگی و اینا اعتصابشون رو بشکنن، پیشنهادهای دوستان رو توصیه‌هاشون رو بهشون برسونیم، ولی قوه قضاییه متاسفانه هیچ امکانی رو در مقابل ما نذاشته که ما این اطلاعات رو بهشون منتقل کنیم، این نامه ها رو و درخواست ها رو.
بسیاری از فعالان جنبش زنان و موکلین خانم ستوده هم در چند نامه از ایشون خواستند که به اعتصاب قضاشون پایان بدن که ظاهرا همچنان ایشون به اعتصاب قضاشون ادامه میدن. آیا شما موفق شدین تا به حال یا وکیلشون موفق شدند که ایشون رو ببینند؟
از روز اولی که خانم ستوده 51 روز بازداشت شدند، هیچ کسی نه از وکلا و نه از خانواده و نه افرادی که واسطه ما باشن موفق نشدن برای ثانیه ایشون رو ملاقات کنن. از همون لحظه اول ایشون در انفرادی هستن و ممنوع ملاقات، هیچ کسی ایشون رو ندیده، حتی تلفن‌هاشون هم الان قطع و ما امکان این که این پیام دوستان رو بهشون برسونیم و نداریم متاسفانه.
آیا خیال دارید باز هم تلاش کنید برای دیدن ایشون و پرسوندن پیام فعالان جنبش زنان و دوستانشون به ایشون؟
حتما این کارو خواهیم کرد. سلامتی ایشون در اولویت برنامه‌های ما و ما تلاش خواهیم کرد قطعا پیام دوستان رو و حتی پیام خانواده که خواست خود ما شکستن اعتصاب قضاشون هست که اینو به گوششون برسونیم و من مطمئنم که قبول خواهد کرد، به شرط اینکه قوه قضاییه این امکان رو در اختیار ما بذاره که یا وکلاشون یا از خانواده و یا کسی به نمایندگی از ما بتونه که ملاقات کنه یا حداقل تلفنی بتونن باهاش صحبت.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده. ساعت 7:14 است. جبهه مشارکت از احزاب اصلاح طلب در ایران در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان، از او خواست برای بررسی رخدادهای یک سال و نیم گذشته در ایران کمیته حقیقت یاب تشکیل دهد. بهروز کارونی:
جبهه مشارکت در نامش به هاشمی رفسنجانی نوشته است که تلاشای او برای رسیدن کشتی طوفان زده ایران به انقلاب بهمن 57 از جمله دلایلی بوده است که مخاطب این حزب برای تشکیل کمیته حقیقت یاب قرار گرفته است. جبهه مشارکت از رئیس مجلس خبرگان خواست برای بررسی 8 موضوع شامل انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن، ناکارآمدی در اداره کشور، تحریم اقتصادی و تهدید نظامی، استقلال قوه قضاییه، برخورد با نهادهای مدنی و نیز حاکمیت نظامیان و نیروهای امنیتی کمیته حقیقت‌یاب تشکیل دهد. به گفته این حزب سیاسی اصلاح طلب، اگر کمیته حقیقت یا بتواند به درستی و بدون حب و بغض سیاسی ادعای طرفین را در مورد برگزاری انتخابات 22 خرداد سال گذشته بررسی و نتیجه قطعی را به ملت اعلام کند، بزرگترین بحران نظام جمهوری اسلامی یعنی بحران مشروعیت را تخفیف خواهد داد. جبهه مشارکت در خصوص گزارش‌ها از بدرفتاری‌ها و شکنجه‌های صورت گرفته در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته صورت گرفته است، افسود کمیته حقیقت‌یاب باید فجایع اتفاق افتاده را بررسی کند و همه دست اندرکاران این وقایع را به دادگاه‌های صالحه بسپارد. این حزب همچنین از برخورد با نهادهای مدنی و سیاسی انتقاد کرد و نوشت کمیته حقیقت‌یاب میتواند بررسی کند که چه بر سر نهادهای مدنی آوردند و نهادهای صنفی مانند سندیکاهای کارگری، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران یا تشکل‌های معلمان و دانشجویی را به چه روزی انداختند و با فعالان آنها چه رفتارهای سخیف، غیر شرعی و غیر قانونی انجام دادند. پیشتر 14 نفر از زندانیان سرشناس سیاسی در ایران با انتشار نامه‌ای خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته شده بودند.
در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار می‌گیرد تا نظرات شما را به اتفاق بشنویم.
الو، خواهشاً صدامو پخش کنید. جوونا بیکارن. گرونی بیداد می‌کنه. خدا نمی‌دونه چیکار کنیم. تمام اجناس گیرونه.
الو رادیو فردا. بعد دهه 60 از محافظین آقای رفسنجانی بودن، همچنین از محافظین آقای کروبی. از من بپرسید اینا چه جنایت هایی کردن، چه سری ملت مردن. خواهش میکنم سلام پخش کنید که همه بفهمند که از اول آخرشون همه شون سرسریه کرد. خدا نگهدار.
با سلام و خسته نباشید، من راننده کامیون هستم از ایران. اینا که از انرژی و سوخت و اینا حرف میزنن، کامیون های روسی وارد کردن، 160 لیتر مصرف داره. ماشین های اروپایی 120-125 لیتر مصرف داره. اینا دم از سوخت و اینا میزنن. خداحافظ.
سلام، خسته نباشید. آقای احمدی نژاد غیر از بدبختی برای مردم ایران هیچ کاری نکرده. این حرفایی که دارن میزنن در سازمان ملل و اینها وقت فقط برای خودش میخره. ممنونم صدای من پخش کنی. قربان شما.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
وقتی رسیده ببینیم روزنامه ها امروز چه مطالب مهمی دارن. در همراهی شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده سلام به شما.
درود بر شما و استافتون بخیر.
آقای رفیزاده، روزنامه آرمان از بازداشت محمد امین هادوی، پسر اولین دادستان پس از انقلاب و همچنین حکم حبس تعزیری برای مهسا امرآبادی خبر داده.
بله، امروز روزنامه آرمان خبر داده که محمد امین هادوی، عضو اتاق بازرگانی تهران و نویسنده کتاب ها و مقالات اقتصادی، در روز 23 مهر ماه بازداشت شده و تاکنون مقامات مسئول درباره محل نگهداری ایشون اطلاعی به خانواده‌اش ندادند. ایشون فرزند مهدی هادوی، نخستین دادستان پس از انقلاب هست که پدرش هم 4 ماه با حکم آیت الله خمینی دادستان بود، اما پس از اون از این سمت استعفا داد. روزنامه آرمان همچنین خبر داده که مهسا امرآبادی، روزنامه‌نگار، از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده. ایشون در گذشته بازداشت بازداشت شده بود و 2.5 ماه در بازداشت به سر برد.
روزنامه کیهان از قول مشاور فرهنگی سپاه پاسداران از خارج کردن 10 میلیارد دلار سرمایه ایران از بانک‌های تحریم کننده به مکان‌های امنی خبر داده.
به نوشته این روزنامه، محمد حسین صفار هرندی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی که در حال حاضر مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه است، گفته که جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌ها در ماه‌های گذشته 10 میلیارد دلار از سرمایه‌های خودش رو از بانک‌های که احتمال می‌داده مسدود بشن به محل‌های امنی منتقل کرده. البته ایشون توضیحی درباره این مکان‌های امن و همچنین مبلغ دقیق 10 میلیاردی که بهش اشاره کرده نداده.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که قیمت برق پس از حذف یارانه‌ها بین 4 تا 7 هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
بنوشته این روزنامه، وزیر نیرو روز یکشنبه بدون اشاره به جزئیات گرانی قیمت برق پس از حذف یارانه‌ها گفته که برای هر مشترک برق در سطح کشور احتمالاً بین 4 تا 7 هزار تومان قیمت برق افزایش پیدا خواهد کرد. البته همزمان ایشون گفته که از این پس قرض‌های برق ماهانه صادر خواهد شد، که بنوشته روزنامه دنیای اقتصاد چون تاکنون 2 ماه یک بار بوده، به این ترتیب برای هر خانواده بین 8 تا 14 هزار تومان افزایش قیمت برق خواهیم داشت.
روزنامه رسالت گزارشی از افزایش فرار دختران از خانه منتشر کرده و به نقل از عضو هیئت علمی دانشگاه مددکاری و علوم توانبخشی نوشته فقر اقتصادی مهمترین دلیل فرار دختران از خانه محسوب میشه.
این روزنامه امروز از قول دکتر قنچی راهب، مددکار اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه مددکاری و علوم توانبخشی، گزارشی منتشر کرده درباره افزایش فرار دختران از خانه و گفته که حدود 52% دختران فراری در وضعیت خیلی بد اقتصادی هستند و مجبور هستند به شکلی برای خانواده‌های خودشون کسب درآمد بکنند. بنوشته روزنامه رسالت که خودش اتفاقا از روزنامه‌های نزدیک به دولت هست، 30% والدین دختران فراری از هم جدا شدن، 35%شون پدر یا مادر معتاد دارند، 12% در خانواده‌هایی بودند که پدر یا مادرشون سابقه زندان داره و نکته عجیب این که 35% از دختران فراری بنوشته روزنامه رسالت پیشتر در خانه خودشون مورد تجاوز قرار گرفتن.
بله، خبر تأسف باریه. بنوشته روزنامه خراسان، دادگستری تهران انتشار احکام قضایی رو تا قطعی شدن ممنوع اعلام کرد.
روزنامه خراسان گزارش داده که پس از اون که حکم قطع دست برای سارقی که از یک قنادی در تهران سرقت کرده بود بازتاب وسیع در رسانه‌های داخل و خارج از کشور پیدا کرد، دادگستری تهران روز یکشنبه اطلاعی صادر کرده و اعلام کرده که از این پس انتشار احکام قضایی در رسانه‌های گروهی ممنوع است و هر کسی چنین اخباری رو منتشر بکنه با مجازات مواجه خواهد شد. البته همزمان روزنامه دنیای اقتصاد همین امروز خبر داده که در یزد دستی یک جوان 32 ساله به اتهام سرقت قطع شده. هفته گذشته هم در زندان مرکزی مشهد دستی یک متهم دیگه به سرقت قطع شد و دادستان مشهد اعلام کرد که از این پس حکم قطع دست رو باز هم اجرا خواهیم کرد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. با فریدون خاوند همراه هستیم، کارشناس اقتصادیمون، برای نگاهی به رخدادهای مهم اقتصادی. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، فرانسه مجدداً به دلیل اعتصابهاش که سبب ایجاد آشفتگی‌های بسیاری شده در رسانه‌های مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته، از جمله رسانه‌های ایران و به ویژه روزنامه دنیای اقتصاد که این ماجرا رو بازتاب گسترده‌ای داده. اگه بخوایم رخدادهای فرانسه رو از دید اقتصادی بررسی کنیم، چه مسائلی در توجه شما رو جلب میکنه؟
اعتصابای سراسری اخیر در فرانسه که در بعضی موارد هم همونطور که میدونین همراه بوده با درگیری‌های نسبتاً شدید بین نیروهای انتظامی و تظاهرکننده‌ها، از دیدگاه‌های مختلف قابل بررسی است. مثلا دشواری‌های فعلی فرانسه در عرصه اقتصادی، رابطه افکار عمومی با رئیس جمهوری و دولت این کشور، نقش اعتراض و حتی طغیان در تاریخ و فرهنگ فرانسه، رابطه بین نیروهای چپ و راست و غیره، همه و همه اینها میتونن مورد بررسی قرار بگیرن برای شناخت این رویدادها. ولی مسئله اصلی در این میون نباید فراموش بشه و اون نظام بازنشستگی است که اعتصاب‌ها بر سر اون شروع شد و به خاطر همین مسئله هم ادامه پیدا کرد. حداقل سن برای دریافت حقوق بازنشستگی در فرانسه 60 سال بود و دولت تصمیم گرفت قانونی رو به تصویب برسونه برای اینکه از این پس حداقل سن برای برخورداری از بازنشستگی برسه به 62 سال، چون که امید به زندگی در فرانسه مثل بسیاری از نقاط جهان بالا رفته و صندوق‌های بازنشستگی با دشواری‌های شدید مالی روبرو هستند. این موضوع به نظر من مهمترین پیام رویدادهای فرانسه است برای همه کشورها از جمله برای ایران.
چرا شما در مورد ایران به این مسئله اشاره می‌کنید؟ مگر نظام بازنشستگی در ایران هم با مشکل روبرو است؟
ببینید، نه فقط ایران، بلکه تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه با همین مشکل روبرو هستند. در واقع جوامع اروپایی از جمله همین فرانسه در عین ثروت و توسعه یافتگی با مسئله پیری و بازنشستگی روبرو شدند، ولی بخش بزرگی از دنیا از جمله ایران از این پس با پدیده پیر شدن جمعیت روبرو هستند بدون اینکه ثروتمند و توسعه یافته باشند. در واقع شمار جمعیت بالای 60 سال این کشورهای در حال توسعه از جمله ایران سال به سال زیادتر میشه بدون اینکه نظام بازنشستگی اونها آمادگی روبرو شدن با این چالش بسیار عظیم رو داشته باشه. بر پایه آمار سازمان ملل متحد، شمار جمعیت بالای 60 سال در دنیا که در حال حاضر هست حدود 700 میلیون نفر، در سال 2050 میلادی به مرز 2 میلیارد نفر میرسه. و اما شمار ایرانی هایی که بیش از 60 سال سن دارند در حال حاضر بر اساس آمار سازمان ملل متحد 6% معادل 4 میلیون و 500 هزار نفر. ولی ایرانی های بالای 60 سال تا سال 2050 تعدادشون از مرز 26% جمعیت میگذره، یعنی میشن معادل 26 میلیون نفر.
در این صورت جمعیت کهنسالان همچنان رو به رشد خواهد گذاشت. چه راهی وجود داره برای تأمین زندگی چنین جمعیتی؟
کشور در دنیا طی چند سال گذشته نظام بازنشستگی خودشون رو متحول کردن، از جمله با نوآوری در تأمین مالی صندوق‌های بازنشستگی و بالا بردن سن بازنشستگی. در ایران این اصلاح بزرگ مثل خیلی دیگه از اصلاحات به عقب افتاده و به همین دلیل صندوق‌های بازنشستگی در حال حاضر عملاً ورشکسته هستند و کسری اونها با پول نفت از طریق دولت تأمین میشه. ولی این وضعیت دیگه قابل دوام نیست و اگر رویدادهای فرانسه پیامی داشته باشه برای ایران و ایرانی ها دقیقا همین مسئله است.
ممنونم آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
و اینک تازه های جهان ورزش از فریبرز غریب.
دنیای ورزش. در آغاز هفته 12 لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته در 7 مسابقه 21 گل به ثمر رسید. در پرگلترین بازی که رکورد داره پرگلترین مسابقه لیگ برتر شد و 10 گل به همراه داشت، تیم‌های سایپا و فولاد خوزستان در ورزشگاه شهر کرج به تساوی 5-5 رسیدند. در چند مسابقه مهم دیگر بازی استقلال در تبریز در برابر تراکتورسازی به تساوی 1-1 انجامید. سپاهان هم در اصفهان در مقابل مس کرمان همین نتیجه را کسب کرد و صنعت نفت در آبادان با 1 گل همنام تهرانی خود را شکست داد. در ادامه هفته 12 جام خلیج فارس امروز دیدار مهم و سرنوشت‌ساز ذوب‌آهن اصفهان تیم اول جدول و پرسپولیس تیم پنجم در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. تیم فوتسال نوجوانان ایران دیروز اولین بازی خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا را با کسب 1 پیروزی پرگل پشت سر گذاشت. 5-1 در برابر عمان. با توجه به تساوی 1-1 کره شمالی و سوریه، دو تیم دیگر گروه دوم، ایران در مکان اول جدول رده‌بندی این گروه ایستاد. در این بازی‌ها که با شرکت 16 تیم در تاشکند ازبکستان در جریان است، تیم فوتبال نوجوانان ایران در بازی دوم روز سه‌شنبه در مقابل کره شمالی به میدان می‌رود. تیم فوتبال اوساسونا با گلزنی بازیکنان ایرانیش به دومین پیروزی در فصل جاری لالیگای اسپانیا دست یافت. در ادامه هفته هشتم لالیگا دیشب اوساسونا در خانه با 3 گل مالاگا را شکست داد و با 9 امتیاز از مکان قرمز جدول به رتبه 11 صعود کرد. در این مسابقه جواد نکونام در دقیقه 3 از روی نقطه پنالتی و مسعود شجاعی در دقیقه 37 گل‌های اول و دوم اوساسونا را به ثمر رساندند. در بازی فینال مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل شب گذشته تیم فوتبال سالونی اسپانیا با پیروزی 2-1 در برابر میزبان به سلطه 5 ساله برزیلی ها پایان داد و در سکوی اول ایستاد. پیش از این تیم ملی فوتسال ایران در بازی رده‌بندی بر سر کسب مقام 3 در مقابل پاراگوئه شکست خورد و در مکان 4 قرار گرفت. حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتسال ایران داور زن این مسابقه را عامل باخت ایران دانست. و در 17 دور از مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول 1 که روز یکشنبه در کره جنوبی برگزار شد، فرناندو آلونسو راننده اسپانیایی تیم فراری زودتر از سایر رقیبانش خط پایان را قطع کرد و در سکوی اول ایستاد. لوئیس هامیلتون انگلیسی از تیم مکلارن دوم شد و فیلیپ ماسای برزیلی همتیمی آلونسو در سکوی 3 قرار گرفت. فریبرز غنی، رادیو فردا.
به ساعت 7:30 و پایان این مجله رسیدیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.